خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و در ادامه دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی علمی امشب ما باشید با موضوع بررسی آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم. به شنوندگان محترم سلام عرض می کنم. من مصطفی بهزادفر، استاد دانشگاه علم و صنعت، به همراه آقای دکتر محمدی اقدم از اساتید دانشگاه امیرکبیر، آقای دکتر ابراهیمی از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور، جناب آقای دکتر سیف‌الدین از اساتید دانشگاه تهران و معاون پژوهش و فناوری این قسمت، جناب آقای دکتر میر فخرالدینی از دانشگاه فن و حرفه کشور، در خدمت عزیزان هستیم. بحثمون همونطور که عرض کردم در رابطه با هفته پژوهش هست. همه عزیزان، همه شنوندگان محترم آگاهی دارن که مقدمه پیشرفت، مقدمه صنعتی شدن، مقدمه سازندگی کشور در عصر مدرن و فرامدرن پژوهشه. پژوهش رو از دو زاویه میشه مطرح کرد: اینکه به طور خالص تعریف کرد به عنوان فرایند و جریانی که با هر پارادایمی به دنبال اینی که مفاهیم تردید آمیز رو راست آزمایی کنه، از فرضیات به نظریه برسه یا به راهل‌های مقدماتی رو تبدیل به راهل‌های قطعی بکنه، ولی از دیدگاه دیگه پژوهش روند، فرایند و جریانی است که کمک میکنه به سازندگی کشور، به تولید کمک میکنه. در شرایط امروز یکی از مشکلات پژوهش ما بحث آیین‌نامه است به نام آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، که در عین کمک به ارتقای پژوهش در سالهای اخیر خود منجر به چالش و یک معضل شده است. آیین‌نامه ای که در عصر دانشگاه‌های نسل چهارم میخواد در چارچوب ارتقای اساتید محترم دانشگاه در مراحل مختلف، ام از استادیاری، دانشیاری، استادی، استاد ممتاز، استاد نمونه کشوری، بتونه ضوابطی داشته باشه که مسیر درست رو طی بکنه، این آیین‌نامه اکنون به موزلی تبدیل شده است که بعضن در همین شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران در مثلا فیلم مثل فوق لیسانس ها مستقیما اشاره کردند که در جلو دانشگاه مقاله میفروشن، مقاله میخرن، پایان‌نامه مینویسن، پایان‌نامه میخرن. این نشون میده که یک جایی ما مشکلی وجود داره که این مشکل رو ما نمیتونیم حل کنیم و این مشکل رو باعث میشه که در مسیری که میخوایم که کار درست انجام بدیم برخی از چالش ها و نادرستی ها هم رخ میدهد. بس اصلی اینه که چرا این اتفاق میفته؟ شاید از نظر من به عنوان استاد در دانشگاه علم و صنعت ایران که مراحل مختلفی رو طی کردم و الان نیازی ندارم به این که برای ارتقای خودم دنبال مقاله برم، فکر میکنم که خب مشکلی ندارم. ولی وقتی به کشور نگاه میکنم میگم نه، کشور مشکل داره، برای اینکه اگر قرار باشه ما برای ارتقا به مقاله اتکا بکنیم، به گفتاری اتکا بکنیم که این خارج از دانشگاه تولید میشه و به نام دانشگاه ختم میشه، باید ببینیم مشکل از کجاست، ما چیکار باید بکنیم. آیا مثلا صرف تأکید بر مقالات علمی پژوهشی به طور خاص مقالات که عنوان ISI رو داره و ارتقای استاد رو از این طریق تأمین بکنیم، ما میتونیم به اهداف ملی کشورمون، چه اهداف 1404 باشه چه اهداف بلند مدت آینی و آرمانی باشه برسیم یا نه؟ ما ممکنه خدای نخواسته جایگاهی که امروز به عنوان یک کشور پیشرفته در تولید علم کسب کردیم رو به تدریج از دست بدیم. اکنون خدمت عزیزان هستم ببینم که ما چی کار باید بکنیم. شاید اگه بتونم از آقای دکتر سیف الدین که مسئولیت مهمی رو تو دانشگاه تهران دارن، پژوهشکده فناوری‌های نرم دانشگاه تهران رو مدیریت می‌کنن، از ایشون سوال کنم، بپرسم شما که مهندسی صنایع خوندید و مهندسی صنایع با الگوریتم‌های سر کار داره که می‌خواد مسائل رو حل کنه و اونجا هم دارید فناوری نرم رو سامان میدید، به نظر من این ارتباط خیلی خاصی میتونه داشته باشه با تدوین آیین‌نامه، ساماندهی جریان‌هایی که ما بتونیم داستان ارتقا رو واقعا به ارتقای توسعه ملی ختم بکنیم، نه ارتقای همکاران خودمون و انحطاط توسعه ملی.
منم خدمت جناب عالی، سایر مهمانان محترم حاضر در استودیو و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، همچنین هفته پژوهش رو تبریک میگم. انشالله که این هفته بانی بشود و پژوهش کشور در راستای صحبت‌هایی که میشه، در سایه ارائه ها و پرزنت‌هایی که میشه، در سایه نتایج پژوهش‌هایی که داره روز به روز خوشبختانه نسل جوان و نسل نوآموخته کشور ارائه میده، باعث پیشرفت کشور بشود. خدمت شما عرض بکنم یک مثال و یک بحث ساده هست. میگن که شما اول مترت رو نشون بده، بر اساس اون متر من بگم که قدم یا چه کاری میتونم بکنم. یه باز میگن یک فردی از کنار مزرعه رد میشد، از پیرمرد آدرس روستای بغلی رو پرسید و گفت یه چقدر وقتی میرسم؟ گفت راه برو بعد بگم. این ناراحت شد، شروع به راه رفتن کرد که شما جواب نمیدی، گفت با این راهی که میری شما مثلا تا نصف روز میرسی. من باید اول اندازه داشته باشم تا بعد بر اساس اون بگم. آیین نامه ارتقا دقیقا سیستم اندازه‌گیری اعضای هیئت علمیه، یعنی اون بر اساس چیزایی که اونجا نوشته میشه هر کدوم از عضو هیئت علمیه سعی میکنه که خودش رو بهینه بکنه، اپتیموم بکنه که در سریع‌ترین زمان ممکن مدارج رو طی بکنه. و نه تنها اعضای هیئت علمی، بلکه حتی دانشگاه ها و حتی نهادهای بیرونی این کار رو هم میکنن. مثال عرض میکنم، الان خیلی از کنفرانس هایی که تو خارج از کشور برگزار میکنه، نمیدونم حتما به ایمیل های شما اومده دیگه، طرف میگه که یک توری هست میبریم کنفرانس، میاریمتون اونجا میتونید فارسی ارائه بدید. کلا اصلا قشنگ آدم حس میکنه که این کنفرانس مخصوص ایرانی‌ها ایجاد شده و دقیقاً هم میگه که اینقدر امتیاز ارتقا براتون سرتیفیکیت میدیم و این حرفا. خب یعنی دقیقاً توی حتی رفت آمد بین‌المللی از هیئت علمی هم اثر میذاره بر اساس نمره‌هایی که اونجا میدن. یا همین بحث دقیقاً پایان‌نامه رو گفتید. خب وقتی که مدل یک جوری که تعداد پایان نامه ها هر کدوم چند تا امتیاز داره و سقف و کفی متصور نیست، خب استاد تلاش میکنه که بتونه این ور اون ور هی پایان نامه ارائه بده و مثلا دانشجو بگیره. و حالا نمیخوام اسم دانشگاهی رو ببرم، بعضی از دانشگاه دیگه فله ای کار میکنن. خب اینجا دیگه استاد اصلا وقت نمیکنه که هیئت علمی که پایان نامه رو بخونه حتی یه بره. مثالی رو چند وقت پیش در یکی از شبکه‌های اجتماعی دیدم، استاد راهنمایی پروژه ازش دفاع کرده بود، داور عصبانی شده بود که آقا جون شما صفحه 9 این رو خوندید، اینجا دانشجو نوشته که ببخشید من باردار بودم فلان، اینجا این آقاست، این چجوریه؟ حتی مثلا شما نگاه نکردید که ویرایش بکنید. وقتی این اتفاقات میفته همش برمیگرده به آیین نامه ارتقا. یا حتی مثلا بحث همین مقاله فروشی ها و مقاله خرید ها، همه اینها تهش برمیگرده به آیین نامه ارتقا، که آیین نامه ارتقا در حقیقت شما رو چه چجوری میبینه؟ ساده هست. شما میگید که آقا جون شما یه تعداد فعالیت‌های آموزشی دارید، یه تعداد پژوهشی دارید، یه تعداد فعالیت‌های اجرایی دارید، یه تعداد فعالیت‌های فرهنگی دارید. من به اینها امتیاز میدم. ولی نحوه امتیاز شما و نحوه سنجشی که دارید انجام میدید کاملاً دارید حدود 80,000 نفر عضو هیئت علمیه که توی دانشگاه ها وجود داره رو دارید هدایت میکنید و این 80,000 نفر متعاقب خودش نزدیک به 500,000 نفر تحصیل تکمیلی رو دارن هدایت میکنن و بر اساس این داریم میبینیم که کدوم در حقیقت علم ها بیشتر پیشرفت میکنه، کدوم علم ها. الان مثلا عرض میکنم چون آیین نامه ارتقا به جایی کیفیت به کمیت ارتقا توجه کرده، خیلی از مقاله هایی که در حقیقت همکاران من، همکاران جناب علی و بقیه میدن، میرم به سمت جاهایی که هیوریستیک توش بیشتر باشه یا متا هیوریستیک هایی که سریعا بتونن مقاله بدن، یا مثلا توی شیمی گرایش های خاصی هن که سریعا بتونن مقاله بدن، تعداد مقالات بره بیشتر. دستوری که آیا ما واقعا لاف از سخنت که پرتوان زد که اون خیش بود که پرتوان زد میخواییم بگیم، یا میخواییم که بگیم که آه کم گوی گزیده گوی چندور؟ خب کدومش؟ و این آینامه ارتقا هست که داره اینها رو تعیین میکنه. من میخوام فرصت رو به بقیه اعضای حاضر در جلسه بگم، ولی بحثی که وجود داره اینه که با قوانینی که مثلا مجلس تصویب کرده که آقا پایان نامه فروشی و این حرفا ممنوع یا مقاله فروشی، اینه خب از انقلاب کنده میشه میره تو شبکه‌های اجتماعی با هم دیگر رو میخرن. بحثی که وجود داره اینها همش نشأت میگیره از همون آیین نامه ارتقا. آیین نامه ارتقای شما غلطه که باعث میشه که مؤسسه تور گردشگری ایجاد بشه که کنفرانسی هم در خارج بذارن. حداقل برای ما که هر چند وقت یک بار میاد که میگه که یه تور علمی تفریحی هست، مثلا یه هفته میبرنت اردریش، میگن نصف روز هم در فلان کنفرانس شرکت میکنه، سرتیفیکیت هم بهت میدیم، از این محل هم مثلا اینقدر هزینه هم از دانشگاه میتونه بگیره. خب وقتی اینها برمیگرده به آیین نامه ارتقا، خب انتظار داریم نتایج پژوهشمون هم چجوری باشه، یا انتظار داریم که در حقیقت عضو هیئت علمیمون چجوری باشه. خب اونها دقیقاً بر اساس آیین نامه ارتقا خودشون اپتیموم میکنه و این آیین نامه واقعا داره کشور رو به نظر من از جهت علمی به ناکجا آباد داره میره. یعنی ما از جهت کمی یک شیر پاک خورده ای یک زمانی گفت که آقا مأخذ در حقیقت شناخت علم همین تعداد مقالات باشه، بر اساس اونم گفتیم که ما رتبه مثلا 16 تا 20 در دنیا هستیم، در صورتی که مثلا یه ده خدایی داریم کل عمرش رو صرف یک در حقیقت دایره المعارف ده خدا کرده، 30 از عمرش رو، و به قول خودش میگه فقط در روزهای عاشورا می اومدن بیرون و فوت مادرم اومدن بیرون، هیچ مقاله هم خروجی نداره. و اون الان دانشگاه تهران به ده خدا شناخته میشه، دانشگاه تهران به چند تا از این کارهای سترگش شناخته میشه، نه انبوه مقالاتی که در حقیقت هر سال داریم میدیم.
ببینید من برای اینکه تنویر نگاه شنوندگان عزیز عرض بکنم که تو بحث ارتقا 4 ماده تو آیین نامه ارتقا هست، یا بند اول یا ماده اول فرهنگی است، ماده دوم آموزشی، ماده سوم پژوهشی و ماده 4 اجرایی. خب ماده فرهنگی ارجاع میده به این که یه عضو علمی چه میزان از دیدگاه فرهنگی فعال هست. ماده یا بند آموزشی به قدرت و قابلیت عضو هیئت علمی در کمیت فعالیت‌های آموزشی عمدتاً و به طور محدودی به کیفیت. ماده 4 رو من بمونه بحث سوم میگم که اینه که یه عضو هیئت علمی چقدر فعال هست در حوزه اجرایی. منتها ما چون تو هفته پژوهش قرار داریم، مشکل ما، چالش ما الان تو حوزه ماده 3 هست که پژوهشگر وقتی که فعالیت‌ها رو انجام میده بیشترین تأکید رو برای ارتقا ماده 3 میگیره، برای اینکه به هر حال تو 3 ماده 4، 2 و 1 جریان‌هایی که داریم طی می‌کنیم می‌خوایم بسنجیم افراد چقدر فعالن و چقدر کارهای علمی انجام میدن و چقدر فعالیت اجرایی می‌کنن، مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه. مخصوصاً اینکه من فکر میکنم ما به عنوان دانشگاه های نسل اول تو جایگاه موفقی قرار داریم. ادعا میکنیم تو دانشگاه نسل 4 هستیم، ولی فکر میکنم هنوز نسل 2 رو طی نکردیم، ولی نسل اول رو موفق هستیم. خب بحث اصلی اینه که ما در رابطه با موضوع پژوهش چه باید کنیم که مشکل برامون ایجاد نشه. یعنی اگر مثلا ما اتکامونو بکنیم به مقالاتی که دیگران از ما میپذیرن، کنفرانسایی که آقای دکتر سیف الدین مطرح کردن که بعضا برای همه ماها از سایت های مختلف از گروه های اجتماعی میاد که اگر مثلا بیایید توی کشور مثلا فرانسه یه کنفرانس برگزار میکنید و یه گشت هم خواهید داشت تو دوروبر پاریس. حالا درسته فعلا از هیئت علمی ما بدترین سطح مالی رو دارن که فعلا بحثش نیست، ولی به هر حال اونها هم میبینن که ما مسیر خوبی رو طی نکردیم که اینجوری ما رو طلب میکنن. ما چیکار بکنیم؟ شاید چیکار کردنمون برمیگرده که مشکلمون چیه. من فکر میکنم شاید در این رابطه چون بحث پژوهش هست که ما یک کار بکنیم، آقای دکتر ابراهیمی میتونن بفرمایین که ما چی کار کنیم. اینکه چه هست رو میدونیم، هممون مشکلات رو میدونیم و میدونیم که عدم موفقیت هایی داریم. چه بکنیم که این مشکل حل بشه؟ یعنی ما پژوهشمون پژوهش واقعی باشه، مقالاتمون مقالات واقعی باشه.
خدمت شما عرض کنم که من فکر میکنم که چرا این آیین‌نامه ارتقا در واقع درست شد؟ شما در کشورهای دیگه در واقع چنین چیزی رو ندارید که دولت بیاد تعیین بکنه که یک استاد یک دانشگاه در واقع چگونه ارتقا پیدا کنه و خدمت شما عرض کنم بر چه اساسی ارتقا پیدا کنه. در واقع بحث بر این هستش که وقتی که ما نسل‌های مختلف دانشگاه رو همونطور که گفتید نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این همراهی دانشگاه با تغییرات اقتصادی اجتماعی در اون جوامع بوده که دانشگاه ها رو از نسل اول به دوم و نسل دوم به سوم و الی نسل چهارم در هر حال هدایت کرده. بنابراین ما وقتی که مشاهده میکنیم کشورهای توسعه یافته رو و میبینیم که یک شکافی بین در واقع کشور ما به لحاظ توسعه یافتگی و اون کشورها وجود داره، حالا در حوزه پژوهش و در حوزه مباحث دانشگاهی و اینجا تصمیم گیرنده دولت هست، دولت میگه خب اونها چه چیزایی دارن، میگه که خب برای اینکه در واقع دانش به وجود بیاد باید مقالات افزایش پیدا کنه، بره توی در واقع مقالات ISI افزایش پیدا کنه. خب در واقع به نظرم میرسه که فهم در واقع ضعیفی از پیشرفت در کشورهای توسعه یافته باعث شده که ما در واقع به صورت فرمالیته اون چیزی که در اونجا در رو بنا هستش رو میایم در اینجا میخوایم اجرا بکنیم. در واقع میایم میگیم که خب حالا که میخوایم ارتقا پیدا کنید، اعضای هیئت علمی باید مسائل فرهنگیشون چیه، آموزشیشون چیه، پژوهش چیه، اجرا چیه و اینها رو عدد میدیم و خدمت همونطور که آقای دکتر گفتن اون موقع هیئت علمی نگاه میکنه که خب میخواد ارتقا پیدا کنه، خب چگونه میتونه ارتقا پیدا کنه، دنبال این هستش که هر کدوم جداول رو پر بکنه. ببینید این نوع نگاه خب در هر حال مسئله آفریده برای ما و همچنان این مشکل وجود داره. ببینید در کشورهای دیگه، حالا اساتید دیگه میتونن توضیح بدن، همونطور که گفتن یک نفر شاید با یک مقاله در واقع بتواند یک مقاله بین المللی و پر استناد بتواند اون مراحل ارتقاش رو در یک دانشگاه در کشور خارج که در واقع دانشگاه معتبر تی بکنه، ولی اینجا شما از بالا دستور داده میشه که فرض کنید که ارتقا به این صورت باشه. البته در خود آیین‌نامه ارتقا بندی وجود داره که دانشگاه ها میتوانن مواردی رو که مختص خودشون رو بررسی کنن توی قانون در واقع آیین‌نامه‌شون بذارن. البته این منوط هست به این که هیئت امنا رو مصوب بکنه، ولی واقعیتش این هستش که ما حرکت در واقع روند و مسیری که داریم طی می‌کنیم برای رسیدن به در واقع محصولات پژوهشی، این مسیر درستی نبود. همونطور که گفتم مسیر به جای اینکه از بخش خصوصی عبور کنه از دولت عبور میکنه و دولت هم دستوری عمل میکنه، آیین‌نامه‌ای میده و میگه همه باید اجرا بکنن. دیگه نگاه نمیکنه که هیئت علمی ها با هم متفاوتن، کارهایی که دارن انجام میدن با هم متفاوتن. مثلا فرض کن در حوزه علوم انسانی، خب مسلما این آیین‌نامه ارتقا باید متفاوت باشه با اون چیزی که در فرض کنید که مهندسی وجود داره. و اینها رو معمولا اون سیاستگزار نمیبینه. این در واقع بیشتر به دلیل این هستش که ما از بالا به پایین نگاه میکنیم به دانشگاه ها. در واقع دانشگاه ها رو اجازه ندادیم که استقلالشون حفظ بشه و خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. سوال من این هستش که اگر مثلا همین دانشگاه ها علم و صنعت یا دانشگاه های معتبر ما اجازه بدیم که خودشون برای ارتقاء اعضای هیئت علمیشون خودشون تصمیم بگیرن، مسلما دیگه این آیین‌نامه ارتقا به این صورت نخواهد. در واقع یک شورای از متخصصین باید تصمیم بگیرند که یک فردی ارتقا پیدا کند یا ارتقا پیدا نکند، تشخیص بدن که این فرد فعالیت‌های آموزشی و علمی و پژوهشی که انجام داده در اون اندازه‌ای هست که ایشون بتونه ارتقا پیدا کنه و مثلا دانشیار بشه و استاد تمام بشه. متاسفانه من فکر می‌کنم که نگاه ما از بالا به پایین به دانشگاه ها و به اعضای هیئت علمی باعث شده که خب ما همواره آیین‌نامه هایی رو بذاریم، این آیین‌نامه رو در واقع بفرستیم به دانشگاه بگیم بر اساس این همه عمل کنن و همیشه هم با مشکل مواجه بودیم. و این رویه تا زمانی که عوض نشه و ما اجازه ندیم که گروه های علمی و تخصصی و حرفه‌ای در دانشگاه خودشون برای مسائل و مشکلات خودشون راه پیدا نکنن، ما همینواره با این مشکلات مواجه خواهیم بود.
ببینید آقای دکتر ابراهیمی نکاتی که مطرح کردن دو تا نکته رو بهش تاکید کردن. یکی این که ما نگاه غیر دولتی داشته باشیم، دوم این که هر دانشگاه مستقل باشه برای خودش تصمیم بگیره به چگونگی ارتقاء اعضای هیئت علمیش بپردازه. در این بین اشاراتی داشتم به این که میتونه گروه های مختلف، شاخه‌های مختلف مثل فنی مهندسی، علوم، علوم انسانی، علوم پایه، هنر، شیوه های مختلفی داشته باشه. خب بحثی که من دارم اینه که آیا میشه در این حال میوجه مشترکی پیدا کرد بین اینها که در این حال که نهادی مثل دولت ملی، نهاد ملی مثل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نظارت رو میکنه، دانشگاه های ما بتونن خودشون هم استقلال داشته باشن، نتیجهش این باشه که پژوهش های ما کاربردی بشن، پژوهش های ما به درد توسعه ملیمون بخوره. من فکر میکنم اگر دوستان، شاید آقای دکتر اقدم یا آقای دکتر میرفخرالدینی، هر کدوم فکر میکنن تو این راستا ما بتونیم نظر داشته باشیم، نکاتشون رو بفرمایید، ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عرض سلام و وقت بخیر دارم. خیلی سریع بپردازم به اصل موضوع، وقت کم میاری. ارشاد، ما عادت کردیم همه فاکتورها رو تک عاملی ببینیم. یه مشکل وجود داره، همش میگردیم میگیم این یه دونه است، اگه اینو درست کنیم واقعش درست میشه. اصلا اینطور نیست. تمام مباحث جامعه این زنجیر به هم وصلن که اگه یه دونه از این حلقه‌هاش هم درست کار نکنه، باقی معلوم نیست درست کار کنه. دوستانی که خیلی اصرار دارن آیین‌نامه ارتقا خوب نیست، مثلا خودشون بنویسن ببینیم چی می‌نویسن توش. واقعا یه کسی که بیشترین نقد به آیین‌نامه ارتقا رو داره، بسم الله بنویس ببینیم چی در میاد. بالاخره یه استادی که تو دانشگاه است با درسشو خوب بده، خب این آیین‌نامه است. پژوهش هم باید بکنه، اینم یکی دیگه است. تو پژوهش هم دو تا آیتم هست، یا شما باید کارای مکتوب خوب داشته باشی، یا اینکه مشکلی از صنعت بری حل کنی. حالا وادی صنعتیشو میگم، حالا دیگرانش بماند. همه اینا تو آیین‌نامه ارتقا دیده شده. حتی آیین‌نامه اخیر ارتقا اومدن اجبار کردن که 6 ماه اصلا باید بری صنعت. فرمان صادر کردن، حالا ایشون میگه دولتی نباشه، فرمان صادر کردن بری صنعت. بعد استاد شما میاد به شما میگه آقا اصلا هیچ صنعتی نیست که مثلا بنده رو با عزت و احترام بپذیره، پولم نده ولی بپذیره، مشکلشو بگه. مثلا 80,000 هیئت علمی داری، حالا چند هزار تاش صنعتی ان، اصلا چند تا صنعت اینا رو قبول میکنن و بریم تا آخر. ببین من احساسم اینه که آیین‌نامه ارتقا، نمیگم مشکل نداره، مشکل داره، اما اینکه مشکلش چیه بیشتر مایلم ببینم اون کسی که انتقاد داره چه جایگزینی داره، مثلا میگه چیکارش بکنیم این رو که درست بشه. یکی از ایرادات ما از حدود سالای مثلا 84 و 5 شروع شد، اینکه دوستان وزارت علوم فکر میکرد چند وقتی بار حواس میکرد آیین نامه ارتقا رو به هم بزنن. من تو یکی دو تا جلساتش با حضور وزیر محترم بودم، شروع میکردن حالا آیین نامه، حالا بریم مثلا مقالات رو دوتا بیشتر کنیم، حالا دوتا کمتر کنیم، حالا یه معاون وزیر میومد خیلی راهبردای اینویشن داشت، سعی میکرد اون نوآوری رو بیاره داخل بگذاره. ته قصه آخرش همین میشد. نمیگم آیین نامه ارتقا ایراد نداره، بلکه میگم هرچی شما بنویسید ایراد پیدا میکنه، باید مقام عملش رو دید. آقای دکتر سیف‌الدین یه نکته اشاره کردن، من میخوام یه اصلاحیه بزنم. ببینید، به کنفرانس های فیک اشاره کردم، من اسمشو گذاشتم کنفرانس های فیک. ما 5-6 سال پیش که مسئولیت پژوهشی دانشگاه با من بود، اولین کاری که کردم این بود که مطالعه کنم ببینم چه خبر دنیا. بالاخره من یه مدتی قبل‌تر یه مسئولیتی داشتم، یه مدتی فاصله افتاد، ببینم چه خبره تو فضای پژوهش. خب اولین داستانی که بهش برخورد کردم کتابای فیک بود. آقای دکتر شما الان یه چیز انگلیسی بنویس به انتشارات لمبرت در آلمان بفرست، البته 200 هست الان، این یه دونه رو من میشمارم، شاید هم بیشتر از 200 بفرست، برای چاپ میکنه، بعد تو آمازون هم میفروشه. حالا هر چقدر خوب توش مطلب نوشته باشی یا ضعیف نوشته باشی، بنویسید، تست کنید، لمبرت رو تست کنید، ببینید، بفرستید برای چیزی به انگلیسی باشه که حالا سر و ته علمی هم داشته باشه. یعنی ما هم کنفرانس فیک داریم، هم کتاب فیک داریم، همه اینا هست. طبیعیه، این اتفاقا نشون میده چیز خوبیه، یعنی کنفرانس رفتن، کتاب نوشتن درسته که تقلبش هم باب میشه، وگرنه غلط بود که کسی تقلبیشو پول و تقلبیشو چاپ میکنن برای اینکه فایده داره. اینم هم همینطوره. من جز اولین کارام این بود که با این کنفرانس های فیک، و یعنی اولین کارم کتابای فیک بود. الانم واقعا توصیه میکنم به بخش پژوهشی دانشگاه ها روی این موضوع وقت جدی بذارن، چون دانشگاه فرصت این کارو ممکن نداشته باشن. و من وقتی وارد شدم دیدم گور گور ملت با لمبرت کتاب چاپ میکنن، میدن و امتیاز میگیرن، جلوشو صفر گرفتم. برای من هزینه داشت، همکارانی که سالها باشون رفیق بودم دلخور شدم، ولی این کاری کردم. تو کنفرانس هم همینطوره، کنفرانس فیک هم داریم، صرف پاش وایسادیم که آقا هر کی کنفرانس رو رفت امتیاز استاد که هیچ، دانشجوش هم قبول نداشتیم. تا حدودی اینا جمع شد. ببینید، واقع قصه اینه که حالا همونجوری که اشاره کردن، دانشگاه‌های مختلفو میشه مطالعه کرد، آیین نامه ارتقاشون رو دید، ببینید داستان چه شکلی است. تو خیلی از کشورهای دنیا آیین نامه ارتقا بر اساس پیر ریویو، یعنی دانشگاه علم و صنعت مثلا فرض کنید که پرونده ارتقای استادش رو میفرسته برای من در یه دانشگاه دیگری ارزیابی میکنم، بعد میگه آقا این آدم رو ما میخوایم دانشیار کنیم، به نظر شما بکنیم یا نکنیم. بعد اگه چیزی اون وسط فیک و میک باشه احتمالاً از توش بیرون میاد. به هر حال میخوام بگم که گیر اون نیست، گیر اینه که ما باید تربیت کنیم دانشجو و استاد رو که از مسیر درست به تحقیق بپردازه. و این یه جمله بیشتر نیست، همونجور که فساد شما تو خیلی جاهای دیگه دارید، اینجا هم میتواند شکل بگیرد. یه داستان کوچک هم من اینجا اشاره کنم و اون بسم آیین ماده 3 هست. ما چیکار کنیم؟ مقاله رو کم میکنید، خب رتبه کشور میاد پایین، زیادش میکنید، رتبه کشور میره بالا، یه عده از این ور صداشون در میاد، یه عده از اون ور. ببینید، نمیدونم یادتون هست یا نه، به هر حال از سال حدود 77-78 قصه مقاله و یک کمی تشویق مقالات تو کشور شکل گرفت. از مثلا 200 دونه مقاله اومدیم رسیدیم به عدد رقم های فلان و رتبه های خیلی بالا، جوری که شد جز افتخارات کشور. یعنی وزیر علومی که روز اول اومد گفت آقا ما ISI نمیخوایم، میخوایم در جهان اسلام ISC را بندازیم، همون وزیر علوم وقتی میخواد جزء کارنامش ارائه بکنه به مقالات منتشر شده ISI استناد میکرد، همون وزیر. ببینید، بحث اینه که به هر حال دنیا اینو ضرب تقسیم میکنه، حساب میکنه، ما خوشمون میاد یا خوشمون نمیاد. منتها اون نکته ای که آقای دکتر فرمودن، این که من متر اندازه گیریم چی باشه، یه تفاهم عمومی تو کشور باید باشه. یعنی اگر من از امروز تصمیم گرفتم همه استادای دانشگاه آستیناشون رو بالا بزنم برن تو صنعت، خب این دیگه وقت نداره مقاله بنویسه. همه از مسئولین تا دانشگاهی ها متوجه باشن که خب ما دیگه از امروز به بعد از استاد دانشگاه مقاله نمیخوایم یا بسیار کم میخوایم، برید صنعت ببینیم چیکار میتونید بکنید. اگه این فضا باز باشه و شدنی باشه احتمالا ممکنه جواب بده. حالا رتبه ما به جای 16 بشه 28.